أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنم. با این که الان در این نوبت تلاوت شد، آیه شماره 175 و آیات بعد از آن که مورد بحث و گفتگو واقع خواهد شد. در این آیه شریفه و آیه بعد از آن، دو آیه بعد از آن، حضرت باری تعالی اشارتی می کند بسیار بسیار جدی و تکان دهنده به کسانی که به نوعی از موهبت‌های الهی، از فطرت پاکیزه نهادینه شده ی حضرت باری تعالی که بسا در آیات پیشین هم بدان اشاره شد در گفتگوی نوبت قبل، و از مرحمت‌ها و موهبت‌هایی که خداوند بدیشان می‌کند نمی‌توانند پاسداری لازم بکنند. فرصتی رو به موقعیتی رو به دست می‌آورند اما از کف می‌دهند. مخصوصاً در این تمثیل قرآن که نه در این بیان واقعی که در قالب تمثیل گفته می‌شود، ظرائف و باریکی هایی رو حضرت حق نهان می کند که فوق‌العاده قابل توجه و قابل تأمل است. من آغاز می کنم بحث رو و سعی می کنم که به بخش هایی از این مطالب انشاءالله اشارت کنیم. اما فرمود وتل علیهم، تلاوت کن بر ایشان نبأ و گزارش آن کسی را که آتیناه آیاتنا، بدو دادیم ما از آیات خودمون، اما فنسلخ منها، از آیات ما به در آمد. پس اونگاه شیطان او را پیگیری کرد و در چنگال گرفت و کان من الغاوین، پس از متحیران و گمرهان شد. رخصت بفرمایید من یک یک واژگانی که حاجت به توضیح هست بازگو می کنم و در مجموع بیان کلی رو خدمت عزیزان تقدیم می داریم. آغاز آیه شریفه با فعل وتلو از ماده تلاوت است که همیشه اشاره شد. در سوره مبارکه عنکبوت هم گفتیم که هرچند در آغاز خلقت، در آغاز نزول قرآن، خداوند سبحان به پیامبر با اقرا سخن میگوید، اقرا بسم ربک الذی خلق، اما ادامه کار با وتلو و تلاوت است. مرحله بعد از قرائت یقیناً تلاوت خواهد بود، گامی که در اون مسئولیت جدی‌تر و پیگیری مباحث و مطالب فزون‌تر مورد دقت و نظر است. به این گام بعد از قرائت تلاوت گفته می شود. به همین خاطر می توان گفت رتبه تلاوت فراتر و بعد از قرائت است. فرمود تلاوت کن بر ایشان نبأ. نبأ هم می دانیم به معنای هر گزارش نیست، گزارش تعیین کننده، درس آموز و سازنده است. مانند اون که می گوید وتل علیهم نبأ ابراهیم، وتل علیهم نبأ نوح. همیشه هنگامی که بناس بخش های جدی و آموزنده ای از زندگی بزرگان، نمونه های الگو بخش برای انسان‌ها مطرح شود، واژه نبأ رو می‌بینیم در قرآن. فرمود بر ایشان تلاوت کن گزارش آن کسی را. الذی مشاهده می‌فرمایید موصول مفرد است. حالا تطبیق می‌کنیم، بازگو می‌کنیم، مصداق می‌گیم ان شاء الله خدمت عزیزان. اما دقت بفرمایید آن کسی را که، آتیناه آیاتنا، بدو دادیم ما از آیات خودمون، بخشیدیم به او، مرحمت کردیم، از آیات خودمون به او دادیم. البته می دانیم عطای الهی هیچگاه بدون حکمت نیست. خداوند بر اساس تلاش ها، کوشش ها، ظرفیت ها به انسان ها مرحمت می کند، نه اینکه به شکل قرعه ای باشد که برون آید حضرت حق به کسی عنایتی رو حواله کند. آتینا آیاتنا، پس این کسی که خداوند میگوید میتواند مشمول لطف الهی باشد و خداوند از آیات خود به دو عنایت کند. آتینا آیاتنا فنسلخ منها، اما از این آیات انسلاخ کرد. کلمه فنسلخ از ماده انسلخ می آید. ابتداء ماه رو در کلام عرب ماه قمری را قره میگویند، چون می درخشد و می آید و عرض به خدمتون ماه نو فرا می رسد، اون سپیدی پیشانی اسب ابلق رو قره می گویند که می درخشد در پیشانی اون مثلث سپید رو. به ابتدا و روز نخستین ماه قمری هم که آغاز می شود بعد از اون دوران ماهاق قبلی قره می گویند. به روز پایانی ماه قمری سلخ میگویند در اصطلاحات نجومی در کلام عرب، یعنی دیگه این ماه چه میشود؟ به پایان میرسد، برون میآیند مردمان از این ماه، به همین خاطر سلخ میگویند. به رخت کن حمام مسلخ میگویند، چون آدمیان در اونجا جامه از تن برمیکنند، لذا به اونجا مسلخ گفته میشود. خود سلخ انسلاخ این معنا، پوست حیوان رو که برمیکنن میشه سلخ، و همین خاطر اون کسی که چنین میکنن سلاخ گفته میشود. در اصطلاحات ما به اون کسی که ذبح گوسفند هم میکند سلاخ میگوین، و خود عمل رو هم گاهی سلخ، و میگویین در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. گاه این اصطلاح رو هم به کار میبریم. فرمود فنسلخ منها، از این آیات به در آمد. استفاده میشود که این مثالی که خداوند سبحان و نمونه ای که بازگو میکند کسی است که فرو رفته در آیات و نشانه های الهی است به تمام وجود، اونگاه برون میآید، گویا مانند کسی که در جامعه فرو رفته است و یک بار از تن به در میآورد. فنسلخ منها، دقت بفرمایید، فأتبعه الشیطان، پس فأتبعه الشیطان، شیطان او را اتباع می کرد. کلمه اتباع به معنای اون که پس کسی رو، چیزی رو گرفتن و منتظر فرصت بودن و چیره شدن و بر او دست یافتن. لحقه و ادرکه، یعنی کسی در تعقیب دیگری است، میرسد به او و او را کاملا در چنگال میگیرد. این میشه فاتبعه. فاتبعه الشیطان، شیطان رسید او را دریافت و به تمام قدرت گرفت. فکان من القاوین، و این کس از قاوین شد. قبایت رو مکرر اشاره کردیم، یعنی بی هدفی، یعنی تحیر، یعنی همه چیز رو از کف دادن. کار او بدان جا کشید که از قاوین شد و متحیر و سرگردان و همه چیز خود رو از دست داد. و لو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم میتوانستیم با همون آیاتی که آموخته بود او را رفعت دهیم، یعنی میزان آموخته ها و آموزشی که داشت، آنچه فرا گرفته بود و خداوند به دو داده بود، اون چنان بنمایه ای بود که میتوانست او را به رفعت و بلندا برساند، که رفعت کنایه از قرب به خداوند سبحان است، به همان احسن تقویم رسیدن است در قبال اسفل السافلین. ولو شئنا لرفعناه بها، اما خداوند که چنین نمی کند. در مقام زوال و کمال انسانها حضرت باری تعالی این مشیت رو به خود انسانها می دهد. اگر انسانها میل به بلندی بکنند می افزاید به بلندی اونها، لطفشون می کند، عنایتشون می کند. اگر انسانها رو به سوی کمال بیاین زیادتشون می دهد. یزید الله الذین اهتدوا هدا، اون که می آید اهتدا می کند، خدا به هدایتش می افزاید. اون که به سوی کمال می آید راه به اون نشان می دهد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما اونها که رو بر می گردانند انصرفوا صرف الله عنهم، خدا از اونها رو بر می گرداند. ازاغ و زاغ الله قلوبهم، چهره در هم می کشند، خدا چهره در هم می کشد. پشت می کنند، خداوند پشت می کند. اناب می کنند، خداوند رهاشون می کند. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، مکر می کنند، خدا مکر می کند. در اینجا در زوال و کمال دقت بفرمایید عزیزان، خداوند مشیت خودش رو در مورد ما انسان‌ها حاکم نکرده است. این میل ما و مشیت انسان‌هاست که میپذیرند زوال یا کمال و رفعت یا به زیر آمدن رو. اونگاه حکم الهی و قانون الهی به میدان می آید. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما می‌خواستیم اونقدر این آیاتی که آموخته بود و زمینه‌هایی که فراهم شده بود مستعد بود که او را بالا ببرد، می‌توانست خداوند به جبر چنین بکند، اما این سنت الهی نیست. خود انسان‌ها باید بخوان کمال و زوال را، پس اونگاه قانون الهی به صحنه می‌آید. فرمود ولکنه، اما او نخواست. ولکنه اخلد الى الارض. من یه مرور سریع میکنم خدمت دوستان عزیز، برمیگردیم مجدد آیه رو باز با مصداق و بیان تقدیم میکنم محضر مبارکتون. ولکنه اخلد الى الارض، اما اون کسی که میگوییم اخلاد به زمین پیدا کرد. کلمه اخلده با الا که به کار برده میشه، با الا که به کار برده میشود، اخلده الا مال الا لزمه. اما اون ملازم زمین شد، میل به زمین کرد. ما میخواستیم او را بالا ببریم، اما اون میل به پستی و میل به پایینی کرد و خلود و دلبستگی و وابستگی به ارض و زمین رو پسندید و انتخاب کرد. و تبع هوا، چگونه چنین شد؟ از این گونه، از این روش که تبعیت هوای خودش رو کرد، اختیار رو به جای اون که به خدا بدهد، اختیار نفس رو به جای اون که به خرد بدهد به هوا داد، به میلها و کشش‌های درونی و نفسانی خودش داد. و تبع هوا، الله اکبر، فمثله کمثل الکلب، مثال او چون سجیست که ان تحمل علیه یلحف، اگر حمل، هنگامی که با علا به کار برده می شود، با عین لام یه علا در کلام عرب به کار برده می شود، ای حجمه، اگر برو حجمه و هجوم کنی به طرف این سگ و بخواهی او را برانی، ان تحمل علیه یلحف، لحف می کند. لحف اون حالت شدت تنفس سگان که برخواسته از شدت آتش و به اصطلاح شدت تنفس باشد، اون حالتی که بسیار عذرخواهی میکنم، حالت لح لح زدن حیوان، شدت تنفس میکند. من امتداد لسان به تعبیر لغویون، زبان دراز و اونگاه دهان باز، چنین حالتی رو دارد، همانی که در این حیوان دیده اید و مشاهده میکنید. ان تحمل علیه یلحف، اگر به سوی او هجوم بری لحظ می کند. او تترک و یلحف، اگر او را رها کنی و از او بگریزی یا به کناری بروی، باز هم همون حالت را ادامه می دهد و باز هم دهان باز می کند، زبان برون می آورد و به شدت نفس می کشد. او تترک و یلحف، ذالک مثل القوم الذین کذبوا به آیاتنا، این مثال و نمونه اون کسانی است که تکذیب به آیات الهی میکنند. پیامبر، فقصص القصص لعلهم یتفکرون، بازگو کن برای ایشان این ماجرا را و این نکته را، شاید که به تفکر و به اندیشه درآیند و متوجه رفتار و رویه خود باشند. البته نامه بعدی هم یه جنبندی نهایی خواهد بود که اجازه بفرمایید من از ابتدا خدمت دوستان عزیز بحث رو پیگیری کنیم. الان اون چه مشاهده فرمودید یه مرور واژگانی بود، یه مرور مفهومی بود به مجموعه این دعایه پیاپی، این که در این قسمت از سوره مبارکه اعراف فوق‌العاده حساسیت ویژه‌ای دارد. خب فرمود وتلا علیهم، تلاوت کن و بازگو کن بر ایشان پیامبر، گزارشون کسی را که ما بدو از آیات خیش دادیم، اما از آیات ما برون آمد با همون تعاریفی که برای کلمه انسلاخ گفتیم. فاتبعه شیطان، شیطان او را پیگیری کرد. خب این کیست؟ چیست؟ آیا در اینجا حضرت باری تعالی شخص خاصی را اراده می کند؟ نمونه بیرونی به مصداقی بوده است یا یه بیان تمثیلی به اصطلاح مقامی است؟ یعنی یه بیان و کلیشه کلی رو خدای سبحان بازگو می کند، یا نه این کلیشه مصداق اولی دارد و آنگاه استفاده های بعدی دارد؟ گویا مطلب این چنین است. مفسران بزرگ هنگامی که به این آیه شریفه می رسند و در پی جستار از مصداق این آیه برمی آیند، این الوی، این کسی که خدا می گوید کیست که به یه رتبه ای می رسد و به یه مقامی و مرتبتی می رسد اما نمیتواند اون جایگاه و رتبه خودش رو حفظ کند؟ و بنابر مواردی که الان بیشتر بازگو میکنیم، فرو میریزد، از اون جایگاه خود به زیر میآید و کار بدانجا میکشد که مثال او را و حالت او را خداوند سبحان به سگان تشبیه میکند. از رفعت تا این حزیز ذلت رو حضرت باری تعالی بازگو می کند. از اون اوج آتینا آیاتنا تا مثله که مثل الکلب، تا سجی که چنان دهان می زند و لحس می کند، حضرت حق این بردار شخصیتی چنین کسی رو بازگو می کند. کیست این فرد؟ گمان زنی بزرگان مفسرین به دو کس بیشتر می رود. یک این که این ماجرا نسبت پیشینیان و گذشتگان مطرح می شه. یک گروهی نمونهی در ابتدای اسلام برای اون مطرح می کنند. اما با بیانی که بنده الان خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح می کنم هیچ ایرادی ندارد، چه اون نمونه چه این نمونه، و سخن فراتر از این هاست. بسیاری از مفسران هنگامی که به این آیه رسیدند، مصداقی رو که یا اون مورد اول یا شاهد و نمونه اولی رو که مطرح می کنند، از تاریخ بنی اسرائیل به صحنه می آورند. نامی که در تورات هم آمده است، یعنی اگر مراجعه بفرمایید حتی به همین قاموس کتاب مقدس آقای جیمز هاکس آمریکایی، می بینید که در اونجا هم بلعام بعور رو مطرح می کند. بلعام بعور که این رو گاه با کلمه بلعام بعور شما شنیده اید، اما با تلفظ عبرانی اون بلعام بعور، فرزند بزرگ، فرزند نامی، شاید ترجمان عبری اون هم یه چنین چیزی میشه خود کلمه بلعام و بلعام. بزرگان مفسرین میگویند این شخص است. کیست بلعام؟ این همان کسی است که آتینا آیاتنا. این مرد به رتبه از مقام علم و عبادت میرسد، به یه جایگاهی میرسد که مقامات عالی رو احراز میکند، به نکته های برجسته از معارف الهی دست پیدا می کند. حتی حالا دیگه من نمیخوام وارد این جزئیاتی بشم که شاید اتقان زیادی نداشته باشه، اما کارش به اونجا می کشد که با اسماء و صفات الهی آشنا می شود، معروف آن که اسم اعظم رو درک می کند. حالا اسم اعظم چیست؟ آیا از مقوله لفظ است؟ آیا از مقوله نفس است؟ چیست اسم اعظم؟ این قصه هایی دارد، اگر مناسب بود انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز در لله الاسماء الحسنا یه اشارتی خواهم کرد، معذرم بارکتون. این میرسد به یه مرتبه بالایی که دست میابد به چنین کلید واژگانی از معارف الهی و راههای کمال و تقرب، بدین مقامات میرسد این بلعام بعور. اما نمیتواند در این جایگاه بماند و این رتبه و منزلت خیش رو حفظ کند. اینجا نکته تعیین کننده حکایت آغاز می شود عزیزان. نمی تواند بلعام در اون جایگاه و رتبت بماند. الابقاء علی العمل اشد من العمل. همیشه خدمت دوستان این جمله نورانی امام باقر رو گفتیم که مرحوم شیخ حراملی، این بزرگ انسان خسبیده در جوار صحن عتیق حضرت علی ابن موسی، در وسائل شیعه جلد یک صفحه 71 مطرح میکند این رو، الابقاء علی العمل اشد من العمل. گویا باقی ماندن بر یک شرایط، حفظ یک موقعیت پیرامون انسان ها و شرایط انسانی، بسیار دشوارتر از به دست آوردن و احراز اولیه آن است. محنت قرب ز بعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است. تا نرسیده ای عزیز من نرسیده ای، اما اگر رسیدی تا نرسیدی یک دغدغه داری تا برسی، اما هنگامی که رسیدی 99 دغدغه است که مباد اون چه داری از کف بدهی. حالا این قرب به خداست، حیثیت اجتماعی است، آبرومندی در نزد مردمان است، رتبه والای علمی است، موقعیت اقتصادی خطیر است، هیچ تفاوتی نمی کند. مثل اینکه به طور کلی انسان ها اگر هر داشته این رو به دست می آورن، حفظ بهینه اون و ارتقا و رشد اون یقینا از اصل به دست آوردن اون دشوارتر و جدیتر است. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیاورید. یه معنی این که برای آیه شریف خدمت بزرگواران مطرح شده است همین است. یعنی کسانی که ایمان آوردید، قبول داریم ایمان آوردید، نمیگوییم مؤمن نیستید، اما این ایمانتون رو نگه دارید. صد هزاران دام و دانه پیش می آید، صد هزاران مشکل پیش می آید، از در و دیوار عواملی است که می تواند مخاطر انگیز برای شما باشد و راهزن ایمانتون باشد. حفظ ایمان، از به دست آوردن ایمان دشواری بیشتر و فزونتری دارد. اگر جان برادر شنیده اید که در آینده زمان شرایطی پیش می آید که مانند جمر وخگری رو در کف دست نهادن، یعنی آتش سرخی رو در کف دست گرفتن است، حفظ ایمان، باطل نشنیده اید، درست است. این مضمون روایات ماست. یعنی گاه شرایط حفظ ایمان برای انسان چنین میشه. میتونید تحمل کنید یا نه؟ می توانید ایمانتون تحمل کنید؟ نمی توانیم ایمان را نگه نمی داریم، بر سر باد می گذاریم این ایمان را. پس نکته مهم اولی که در این ماجرا قبل از ورود می بینیم این است عزیزان، که باید کاملا نسبت به این مطلب جدی و آگاهی کامل و هشدار را انسان در وجود خودش فرو ببرد و متمرکز کند. فرمود این کس رسید به آیات الهی، این بلا آم بعور، اما فنسلخ منها. چطور فنسلخ منها؟ فاتبعه الشیطان. عجیب است ماجرا. شیطان پس او را می گرفت. خب این نکته ایست که می بینیم در رفتار شیطان با آدمیان و انسانها. همان گونه که روز نخستین گفت که من از جهات چهارگانه می آیم، یعنی تمام هنرمندی خودم رو به خرج می دهم و کاملا مراقب فرزندان آدم هستم تا بتوانم در مناسب ترین فرصت لازم و مهیایی که برای من دست داد کمند خودم رو بیفکنم و صیدی به دست بیاورم از وجود انسانها. اگر این رو من در قالب یه مثال بگم، ببینید دو نکته خیلی عامیانه عرض می کنم تو این مثال خیلی روشن. بالاخره این پهلوان اومده است رو این دوشک و حریف آمده است و مقابل هم ایستادن، دارن می چرخند و حالا گارد یا بالا یا پایین، بالاخره اینها مراقب اینن که چه بکنن. تمام وجودشون رو این دو کشتیگیر کاملا به هم دوختن. این به دست اون نگاه میکنن، به پای اون، به چشم هم نگاه میکنن، منتظر کوچکترین فرصت هست که یه رخنه پیدا کند، بتونه یه ریزی رو بگیرد، نمیدونم بگیرد، بلند کند، یه بزکشی بکند، میانکوبی بکند، کاری بکند، یه خمدوخم میکند، نمیدونم عرض به خدمت رو لنگ کند، هرچی بلد است، یه فنی رو بزند اینجا. و منتظر یه رخنه، یعنی یه کمتر از عشر ثانیه، اگر یه بی التفاتی این حریف نشان بدهد کار رو تمام میکند. اگر چابک و فرز باشد، فن خودش رو بداند، همونجا میبینید که میتواند امتیاز اساسی رو بگیرد، حتی ضرب فنی کند حریف را، تا به خود بیاد نمیدوند چه اتفاقی افتاده است. دقیقا این صحنه صحنه است که شیطان چنین رفتاری را عزیزان با فرزندان آدم دارد. یعنی ابلیس و شیطان دقیقا مراقب وجود انسان هاست. در پی چه میگردد؟ نقطه ضعف، غفلت. اگر یه لحظه غفلت ابتدا دست داد، اونگاه از نقطه ضعف وارد میشه. آیا پای جلو ضعیف‌تر است یا پای عقب؟ آیا باید یه خم بگیرد یا دو خم بگیرد؟ کدام رو میتواند بلند کند و بر زمین بکوبد؟ همون رو عمل میکنه شیطان. مانند یه بیماری که در وجود انسان میخواد رخنه کند، از نقطه ضعف وجودی انسان، کجای وجود ضعف بیشتری دارد و فتور بیشتری دارد، ممکنه این کانسر از همونجا آغاز بشه، این بیماری ممکن است از همونجا خودش رو به ظهور و بروز بیشتر برساند در وجود انسان. این استخوان کدام قسمت اون سست‌تر است که شکستن از همونجا آغاز شود در این ضربه که به پا میخورد یا به دست میخورد؟ شیطان چنین حالتی رو داره عزیزان. دقیقاً اون قسمتی از وجود ما که نقطه ضعف بیشتری دارد رو رصد می‌کند، به زنگاه لازم که رسید از همونجا وارد می‌شود، تیر رهایی رو می‌زند، چله کمان اونگاه می‌کشد و بر زمین می‌کوبد. این رو قرآن به زیبایی می‌گوید فاتبعهُ، یعنی کاملا داره پی رو میگیرد، داره تعقیب میکند، زمان مناسب که رسید ادرکهو، درک میکند و به دست میآورد. با بلعام چنین میکند شیطان. خب حالا تفاوت میکند برای انسان ها این نقطه ضعف کدام است. عده‌ای از انسان ها نقطه ضعفشون در مثال اقتصادی و مالی است. اگر برای اینها یه لقمه چاق و چلهی فراهم شود، نمیتونن دیگه بگذرن، از یه حدی میگذرن، نه این ارزش ندارد خودشون رو وارد کنند. اما اگر این درشت‌تر شد، تعداد صفرها بیشتر شد، اینجا جایی است که نمیتوانند دیگه، اینجا جایی است که پا سست میشود، اینجا جایی است که میل میکشد، نفس تمایل پیدا میکند و با اون سو میروند و شیطان از همینجا وارد میشه و کار خودش رو انجام میده و کار تمام. بسیار دقیق و ظریف میبینیم در مورد این از انسانها چه این عمل میکنند. اما همه انسانها اینطور نیستند. گروهی هر که از پل بگذرد خندان بود، اینها گذشتن، این مشکل رو ندارن. گاه عذرخواهی میکنم برای جمعی از انسانها، میل شهوانی است عزیزان، یعنی اون لغزش های جنسی است، توی شرایطی پیش میاد که نمیتواند بگذرد این انسان، همونجا زمینش میزند، میخواد رئیس جمهور باشد، میخواد نخست وزیر فلان کشور باشد، میخواد نمیدارم رئیس فلان باشد، مدیر فلان باشد، چه باشد، کجا باشد. از این ارقام و آماری که هر چه بخواهید مراجعه کنید ببینید، سرچ کنید ببینید چه کسانی رو میبینید، چه دانه درشت هایی رو امروز میبینید در همین شرایط فعلی امروز دنیای ما و در طول تاریخ، که شیطان فاتبعه از این تاریخ پیشون رو گرفت و زمینشون زد. اما برای همگان باز این دام‌ها جواب نمی‌دهد. عده‌ای از این مسائل رستند، بارشون رو بستند، اینها به تعبیری از این وادی‌ها گذشتند، این مطالب نمی‌تواند برای اینها به گونه‌ای لغزنده باشد و به زیرشون بیاورد. باید ببینیم این آقایی که خداوند سبحان در قرآن می‌گوید و مانند او رو به شکل یک جریان تاریخی مطرح می‌کند، نقطه لغزش اینها چه بوده است؟ اینها از کدام تیپ و طائفه بودند؟ ظاهرن اگر این بلعام با او رست، یا کسانی چون او، این کسیست که آتینا و آیاتنا، این کسیست که به یه رتبه از علم و موقعیت و فضیلت رسیده است و آه عزیزان، این تیپ و جماعت از بزرگترین مشکلاتی که شیطان از این سو وارد می شود و آسیب به اینها می زند، مع الاسف دو چیز است: جاه آخر ما یخرج من قلب صدیقین، حب الجاه، آخرین چیزی که از قلب انسانهای متوجه و رسیده به مقام و جایی به در می رود، جاه طلبی است، شهرت، عنوان خواهی، محبوبیت و احراز موقعیت اونچنانی فراگیر که در کنار اون یه عامل و آسیب جدی است که بسیار تکان دهنده است. این روایت رو در مباحث از من شنیدید که گاهی عرض کردیم خداوند چند گروه رو به چند چیز عقوبت می‌کند. العرب للعصبیه، فرمودن این عصبیت عربی رو کم نگیرید، این کار دست جماعت عرب می‌دهد. انگامی که این تعصب العروبه اوج میگیرد، شعوبیت عربیت، میبینید در طول تاریخ نشانه های اون دیده شده است. العرب للعصبیه، الدهاقین بالکبر، دهاقین دهقان یعنی دهخان، خوانین بزرگ به خاطر این تکبرهاشون. التجار للخیانه، تاجران در معرض خیانتن، اهل بازار و کسب، اهل کسب و کار در معرض خیانت در سرمایه های مردم و جامعه هستند، در بدوبستان و سوداگریشون. و النساء الزینه، زنان رو به خاطر عشوه‌گری ها، جمالگری ها، زیبایی نمایی ها که احساس میکنید تمام هم مهمت یه زنگاهی فقط نمایشه، همانه که قرآن از آن تعبیر به چه میکنند؟ تبرج. تبرج، تبرج از ماده برج میاد. برج همان است که برج میلاد تهران میبینید. قرآن میگوید بسیاری از زنان دوست دارن برج میلاد باشن، یعنی دوست دارن که نه یه نفر، نه ده نفر، نه صد نفر، بلکه صد هزار نفر، یه میلیون نفر ببینن براشون کف بزنن. این میشه تبرج. و نساء الزینه، بسیاری از زنان مورد عقوبت الهی قرار میگیرن به خاطر این زینت نمایی و خودآرایی شد که دوست میدارن شهره آفاق باشن، به چشم همکان کس و ناکس درآیند. این آسیبشونه داره خداوند رحم. عرب آسیب اون عصبیت، تجار آسیب اون خیانت در مال مردمان در بدبستان. عرض به خدمتون بسیاری از جماعت دهاغین رو فرمود به خاطر کبرشون، بعد میرسه به این گروه. و علماء بالحسد، و عالمان رو، اهل علم رو به خاطر حسدشون. مثل اینکه از آسیب هایی که جماعت اهل علم که آتینا و آیاتنا گرفتار آن می شوند حسد ورزی هاست. گویا پاره از این گروه و جماعت نمی توانند تحمل کنند دانشی فراتر، فهمی برتر، علمی فزونتر از آنچه خود دارند، و این کار دستشون میده. و این فأتبعه الشیطان، شیطان اینجا خوب کاملا مراقبه و میداند از این مسیر میدونه وارد بشه، از جاه، از حسد اگر وارد شود میتواند این جماعت رو درک کند، به زیر بکشد. فرمود فأتبعه الشیطان، این بلعام در قبال محبوبیت موسی، در قبال شخصیت موسی نتوانست، یا نبی زمان خودش، حالا ما اصرار نداریم بگیم حتما موسی، چون شاید با بعض از گزارشات یهودی یه مقداری تفاوت‌هایی داشته باشه، کار به اونجا کشید که نتوانست. معروف اینه که مفسران میگن موسی و فرعون، یعنی کار به اونجا کشید جذب نظام فرعونی شد، شد به نوعی حامی فرعون در قبال محبوبیتی که موسی به دست آورده بود، و او حسد ورزی و رشک به موسی داشت، کار به اونجا کشید که تطمیع شد، خریده شد توسط فرعون و شد یه عالم درباری وابسته به نظام فرعونی در قبال حرکت موسوی. کار به اونجا کشید که فکان من القاوین، از قاوین هدف گم کردگان و متحیران در این وجود شد. الله اکبر. حالا این احتمال اول. من قبل از اینکه ادامه ماجرا رو بگم که مهمتر و لطیفتر استفاده های باریک رو میخواییم برون بکشیم از این بحث، ببینید این رو بزرگان مشهور این احتمال رو دادن که این ممکن است بلعام بعور باشد، همان گونه که گفتم. از وجود مبارک حضرت باقر همین جمله رو داریم، اما با این قید رخصت بفرمایید این جمله رو بگم، روایت بخونم خدمتتون. احتمال دومی که در اینجا دادند که بعض از مفسرین معاصر بیشتر روی این تأکید کردن، امیه ابن عبدالسلط، امیه ابن عبدالسلط ثقفی، یه شاعر قدرتمند توانمندی است از شعرای جاهلیت قبل از اسلام، از اون کسانی که مخضرمین است به اصطلاح، عصر جاهلیت و عصر اسلام رو درک کرده است. اما این از کسانی بود که بسیار ذهن رقاد آماده‌ای داشت، یعنی قبل از طلوع پیامبر مکرم اسلام، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، نشانه ها و علائم وجود مبارکه آمدن پیامبر خاتم رو دانست. من میدونست که این پیامبر از میان عرب است، از متون یهودی، عبرانی و غیره این نکته رو فرا گرفته بود و میدانست و منتظر چنین صحنه‌ای بود. اما در یه برهه از عمر خمر رو به کنار گذاشت، شراب نخورد، خیلی از احتیاط ها و ملاحظات رو کرد و یه رشد فکری و روحی پیدا کرد. اینجا به این گمان و باور رسید، به این گمان و باور رسید که نکند اون پیامبری که میخواهد مبعوث شود در آخر الزمان در این منطقه جغرافیایی و از نژاد عرب من باشم. یعنی امر بر امیه ابن عبدالسلط مشتبه شد، گمان کرد که نکنه من باشم، شروع کرد اشعاری در ستایش پیامبر عرض به خدمت و نهایی عرب گفتن، اسم نمی برد اما میگفت و بازگو میکرد و یه حقایقی رو مطرح میکرد قبل از اینکه پیامبر مکرم اسلام مبعوث شوند و چنین و چنان، تا اینکه رسول مکرم اسلام مبعوث شد. به مجرد اینکه پیامبر اعلام دعوت خودشون رو کردن، از کسانی بود که لبه تیز شعر او متوجه پیامبر شد. ابتداعا رفت، منزوی شد، یه سالهایی رو از مدینه برون رفت، حتی به مناطق دورتر هجرت کرد، چندین سال بازگشت، اومد در میان قبائل و طائفه خودش منزوی شد و جان داد، ایمان هم نیاورد. حتی یه زمانی مد کشتگان مشرکین بدر رو کرد، در مورد اونها هم شعر گفت. همین کس که وقتی رسول خدا فهمدن آمن شعره و کفر قلبه، شعر او ایمان داشت اما قلب او کفر داشت، نتوانست تحمل کند. نام پیامبر و وجود پیامبر رو به یه رتبه هایی رسید، اما حسادت و عشق ورزی نگذارد که بر آن حقیقت باقی بماند و مشرف به ایمان باشد. بعض از بزرگان مفسرین این نام رو به عنوان نمونهی برای این نکته الهی بازگو می کنند. اما عرض بنده این است، بلعام و اور در آن امت، امیت ابن ابسهند قبل از اسلام، از آغاز اسلام الی یوم ناهازا تا همین امروز آیه شریفه الذی دارد، یعنی هر کسی می تواند در این کلیشه یا آیه شریفه وارد شود. سند مستند سخن وجود و باران که امام باقر فرمودن الاصل و فی ذالک بلعم، اصل در این اون مصداق اول رو خدا داره بلعم میگد، اما ثم ضربه الله مثلا لکل مؤثر حواه علی هد الله، اما این در حقیقت مثال و نمونه است برای هر کسی که میل خود را ایثار و مقدم می کند، هوای خود را مقدم می کند بر هدایت الهی و نمی تواند از چنبره نفسانیت بدر آید. من اهل القبله، ولو از اهل قبله باشد، ولو مسلمان باشد و اهل توحید باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. و باز نمونه‌ای که بیشتر تاییدین می کند، فرمودن یه وقتی حضرت باقر فرمودن اتدری رو کردن به یکی از یارانشون، اتدری ما مثل مغیرت ابن شعبه، می دانی حکایت مغیرت ابن شعبه چه بود؟ گفت نه ابن رسول. خب مغیرت ابن شعبه کسی بود که به یه مرتبه هایی رسید، همونی که عرض به خدمتون میگفت که من نمیدونم چندین هزار روایت میدانم و چه روایاتی رو آخرمش میگفت چه روایاتی رو جعل کردم، چه کردم، بعد پیوست به دربار بنی امیه و چه رزالت ها و خباثت هایی رو انجام داد. شاید از همانها باشد که شأن نزول آیه شریفه من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که مانند خورشید می درخشد این آیه، از مردمان کسی است که جان خودش را برای رضای الهی تقدیم کرد. همه می دانند اختلافی در این نیست که مراد از این آیه شریفه نیست مگر وجود نازنین امیر المؤمنین که جان خودش را می دهد که پیامبر از مکه برون آید. شاید مغیره هم از همانها باشد که گفت شأن نزول این آیه ابن ملجم مرادی است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، توجه دارید. فرمودن اتدری ما مثل المغیرت ابن شعبه، حضرت فرمودن قال قلتو، گفتم نه نمیدونم، حضرت به من فرمودن گفتم نمیدونم، قال مثله مثل بلعام الذی اوتی الاسم العظم، مثال او مثال بلعام است که خداوند به او اسم اعظم داد. بعد فرمود در حق او قال الله آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. یعنی میخوام عرض کنم اگر برای آیه شریف مصداق گفته میشه بلعام بهور یا امیت ابن ابسند یا زید و عمر، اینها به عنوان مصداقن، اما آیه شریف یه جریان کلی است که در طول تاریخ انسانهایی به جایی میرسند عزیزان، به یه رتبهی و مرحمتی و عنایتی از حضرت رب خواهند رسید و چنین توجهی به دیشان میشود، اما نمیتونن این موقعیت رو حفظ کنند. اما این ایمان در کف نمیماند، این عنایت الهی و آیت الهی در جان نمیماند، از نقطه ضعفی که در وجودشون دارن از همونجا زمین میخورند. اگر میل جنسی است میل جنسی، اگر زر است زر، اگر حب جاه است حب جاه، اگر حسد ورزی است حسد ورزی، اگر طمع و آزمندی است آز و طمع. اینه که باید انسان آسیب شناسی وجود خودش کند. اینه که تو زیر و بم زندگی عزیزان باید بدونیم نقطه ضعف ما کدام است و کجاست، اون نقطه ضعف رو تقویت کنیم، ببینیم کدام قسمت از این عضو ضعیف تره، اون قسمت کدام ماهیچه ضعیف تر است اونو تقویت کنیم، کدام قسمت استخوان تقویت اونو تقویت کنیم، با تقویت کنیم این جان و روح رو، بدونیم ضعف بنده کجاست و بالاخره این ضعف ما را زمین میزند اگر توجه به التفات بدان نداشته باشیم و کار خودمون رو سامان نکنیم و درمان نکنیم. فرمود فاتبعه الشیطان فکان من القاوین ولو شئنا لرفعناه بها. اگر میخواستیم بلندش میکردیم، میرساندیم اون رو به اوج و بالاترین مقامات با اون آیاتی که داشت، اما این اراده الهی نیست، سنت خداوند نیست. اینی که در بسیاری از آیات خدمت دوستان خواندیم که فرمود اگر خدا میخواست همه انسان های روی زمین مؤمن میشدن، اما خداوند چنین چیزی رو نمیخواد. چرا؟ چون بنا نیست که انسان ها به جبر مؤمن بشن، باید به میل و مشیت و اراده خودشون انتخاب کنن، نه با جبر و حاکمیت الهی. خداوند به اختیار ایمان را از انسان ها میخواهد، نه به جبر. ما اگر میخواستیم به جبر و قهر او را با همان مایه ای که داشت بالا میکشیدیم، اما این خودش بود که باید میخواست چنین کجا برود، مسیرش رو انتخاب کند، راهش رو ببیند. بلکنه اخلد الى الارض، اما اون نخواست، اون بلند آورد، رسید به اون مقامات، اما از همونجا مسیر خودش رو عوض کرد. اینم باز نکته بسیار مهمی قبل از ادامه حکایت و ماجرا عرض میکنم خدمت دوستان. پس ببینید بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار، میتواند انسان لذت یه معنویت هایی رو هم ببرد، به یه رتبه هایی هم برسد، به یه مقاماتی هم برسد، اما دیروزش رو میبینید، امروزش رو میبینید، انگشت تحیر رو به دندان دارید، به زبان به زندان میگزید انگشت رو. آیا این همون انسان دیروزی است که ما چنین آثار تقوا و ایمان رو در اون میدیدیم یا تظاهر میکرد؟ اما امروز کیست، چیست؟ امروز چه عقاید خصوصی؟ هیچ تعجبتون نزنه، خدا داره نمونه رو پیش روتون مطرح میکنه. میشه کسی آتیناها آیاتنا باشد بعد اخلد الالعرض؟ برید ریشهشو پیدا کنید، ببینید چه شد که چنین شد، ببینید اون آسیبش چه بود که امروز به این وضعیت در آمد و به این شکل. عبرتی برای همگان باشد، عبرتی به حالا میخواد نزدیک است یا دور است، آشناست یا قریب است، تفاوتی نمی کند عزیزان. قرآن میگه این نمونه، این چنینی اخلد الالعرض، این خلود به زمین پیدا کرد، یعنی میل زمینی و خاکی پیدا کرد. حالا این میل زمینی تطمیع اقتصادی است. شما ببینید چه کسان دانه درشتی رو شما میشناسید در دوران امیرالمومنین نزاع بین امام و بین معاویه به اردوگاه شام پیوستند؟ چه نام های بزرگی رو در طول تاریخ میشناسید؟ شما تاریخ دمشق ابن عساکر رو نگاه کنید، ببینید چه کسانی رو مطرح میکنند، کسانی که ورود بر معاویه پیدا کردند، لوغ به معاویه پیدا کردند. اینها کسانی بودند که سفره امیرالمؤمنین برای اینها کوچک بود، نتوانستند تحمل کنند، اما سفره گسترده معاویه و کاخ سبز او مهیا و فراهم برای ایشان بود. پیوستند، خوردند، بلعیدند آنچه را که میخواستند. اخلد الالعرض، دنبال چه؟ حالا اینا کسانی هم که خیلیشون سوابق درخشان و اونچنانی در کنار امیر دارند، اینها آتیناها آیاتنا، به یه رتبه هایی رسیدند، اما اخلد الالعرض، این میل ها کشیدشون، به زیرشون آورد و فرودشون آورد. قرآن ریشه رو در این میدانه، اخلد الالعرض، یعنی بالاخره اون همونی که در بسیاری از موارد در قرآن میبینیم، همون حب دنیا میشه. حالا این حب دنیا میشه زرش باشه، شهوتش باشه، یا همونطور که عرض کردم جاه، موقعیت طلبی، عرض به خدمتون رفعت خواهی و حسد ورزی ها و آزمندی ها باشد. فرمود و تبع هوا، اینا ریشه در هواست، تابعیت هوای خودش رو پیش گرفت، تابع هوا شد. فمثله که مثل الکلب، الله اکبر، دیگه به اوج میرساند خداوند کار. مثال چنین کسی مانند سگ است. اینو دیگه حضرت باری تعالی خالق انسان میتونه به این صراحت روشنی مطرح کنه، ولی کسی نمیتونه اینطور بازگو کند به این صراحت. مثال چنین کسی مانند سگ است، الله اکبر، از اون اوج بلندا که میرفت که رفعناه شود، برسد به اون قرب متعالی. حالا این رو دارید میبینید در قالب یه حیوان نجس العین. مثله که مثل الکلب، این مانند سگیست. حالا چرا سگ؟ چرا الاغ نه؟ توجه دارید؟ اون جایی که بناست خداوند یه نمادی از بلادت و کودنی رو مطرح کند، باید بگوید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثال اونها که تورات رو حمل میکنن اما هیچ عملی و تقیدی و پایبندی به تورات ندارن، تورات رو تو سینه فرو بردن اما هیچ تو زندگیشون دیده نمیشه، اینها اولاقی بیش نیستن که بر او کتابی بار شده باشد. علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی نه محقق و نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند، آن تهی مغز را چه عقل و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. اونجا که بحث چنینی است خداوند حمار رو مطرح میکنه، اما دقت بفرمایید جایی که بحث نفس سرکش آدمی مطرح میشود عزیزان و نفسانیات درونی، مشبهم به کلب است، سگ است، مثل این که نفس خوی سگ ساری مییابد، یعنی خوی درندگی و بغل. این تشابهش، این تشبیهات رو در کلام امام شنیدید که در نهج البلاغه که از دنیا جیفه و طلابها کلاب، دنیا جیفه است مردار است و طالبان اون کلاب سگانن. امام به سگ تشبیه میکند این رو، امیرالمومنین. تکالب رو امام مطرح میکنه، تکالب یعنی او میکشید و من میکشیدم، تنازعات این چنینی، اینا رو خوی سگانه مطرح. این تو نفس انسان ها پیش میاد. داخل پرانتز بگذارید بگم ایرادی نداره، یه وقتی گفتیم فرمود ان الملائکه لا يدخل بيتا لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة كلب، ملائکه در خانه‌ای که در اون سگ باشد یا تصویر سگ باشد وارد نمی‌شوند. خب این حالا یه صورت قضیه، یعنی همین، یعنی در راه خانه‌ای که سگ نگهداری میکنن ملائکه پا نمیگذارن و خیلیشون به این خونه نمیرسه، نظر به این خانه نمیکنن. اما اهل عرفان یه چیز دیگه اینجا دارن، میگن اون خانه‌ای که در اینجا مطرح هست این خانه است، یعنی تعویل مطلب رو بازگو میکنن، میگن این خانه است، خانه دل است نه خانه گل، و اون سگی که در اینجا مطرح هست این سگ نفس است که به زنجیر در نیامده باشد و سرکشی و سبوییت خودش رو ادامه بدهد، درندگی و تکالبش رو داشته باشد. اگر صورت اون هم باشد ملائکه بر این خانه پا نمی گذارند. این خانه ای که خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. فرمود مثال این مانند سگ است. چرا؟ چون این نفس دیگه دارد اون حمله ها و هجمه های سبوعیت خودش رو می کند و می بلعد و می گیرد. لذا در ادامه فرمود ان تحمل علیه یل هست، چنین خصوصیتی در سگ وجود دارد، اگر به سوی او حجمه کنی باز هم لهله می کند، زبان می زند، یل دق، باز هم همون حالت رو دارد. باز هم می بینید همونطور که عرض کردم شدت آتش اساسا تنفس سگ هم تنفس خاصی است، لذا از مجاری دهان بیشتر تنفس میکنه و اون آتش خودش رو با برون آوردن زبان سعی میکنه پایین بیاره. اما در این حال مثل اینکه این آتش پایانی ندارد، اگر سیراب هم میشود باز چنین میکنند. فرمود ان تحمل علیه یلهث او تترک یلهث، اگر توجه به اون بشود باز هم آزمند است، اگر توجه به اون نشود باز هم حرص می‌ورزد. یعنی این کسی که اخلد الارض و مثال اون چون سگان است، کسی سیری ناپذیر، هیچگاه نه این حب جا، نه اون زرندوزی، نه اون شهوت، نه اون حسدورزی، هیچگاه سیری نمی‌پزد. رفته است آقا، دیگه کار تمام است، اخلد الارض. فرمود او تترک و یلحف ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. آنچه گفتیم شما میخواد بگید بلعام بعور بگویید، امیت ابن عبسلت بگویید، ابن عامر سیفی نصرانی که جمعی گفتن بگویید که شهادت داد به رسالت پیامبر اما چیزی گذاشت گفت اشتباه کردم، بگید هرچی میخواد بگید، فرقی نمی کنه. این یه نمونه که خدا، یه کلیشه که خدا داره مطرح میکند که در این میتواند همگان وارد شوند در طول تاریخ و نامهای درشتی را ببینید، کسانی که از علمشون به زیر آمدن، به زر دنیا پیوستن. همونطور که عرض کردم در باب علم این هست، این روایات قدسی رو یه وقتی گفتیم بهار مرحوم مهندسی در روضه بهار مطرح میکند جلد 73 که یا داوود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا. از مهمترین فتنه علما جذب شدن به دنیاست. اینا اگر میل دنیوی پیدا کردن یعنی اخلد الى الارض، بعد اونگاه نتیجه آن می شود که لا تجعل بینی و بینک بینی و بینک آل من مفتونن به دنیا. او نمی تواند واسطه خوبی بین من و تو باشد، او نمی تواند تو را به سوی من دلالت و هدایت کند، نمی تواند عالم ربانی باشد. اون عالم نفسانی است نه عالم ربانی. این آفت اخلده الالعرض اینجا داره خودشو نشان میده. حالا گاهی داریم در متون روایی زارعیتم، اگر دیدید علما رو در باب یعنی در درب حکومت ها ملتزم شدن، یعنی دید عالمان چسبیدن به حطام حکومت ها میخوان از این طریق بخورند، و بئس العلماء بد علمایی هن. عکسش اگر دیدید حکام و سلاطین سیاستمداران و حکام زانو زدن در محضر علما، بدونید خوب حکام و سلاطینی هستن، یعنی از هر کسی سلوک به نحوی است محترم. از شیر قره خوش بود و از غزال رم، از این جماعت این پسندیده است، از اون جماعت آن پسندیده است. فرمود ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. پیامبر فقصص القصص، بگو این گزیده های جالب را، پیگیری کن بر مردمان آن نبایی که به تو گفتیم، لعلهم یتفکرون، باشد که در این جهت اندیشه ها بارور شود، تفکری بیاید، بررسی باشد، جای خودشون و موقعیت خودشون رو بدونن. حالا اگر واقعا بخوایم یه استفاده عامه خطی از این مجموعه ای که خدمت دوستان گفتیم که نکته های عمیق و دقیقی دارد داشته باشیم، اینه که بالاخره دوستان عزیز بدانیم اگر هر موهبت و هر عنایتی از سوی باری تعالی به ما شده است، میتواند در معرض باد باشد. نمیتونیم متکی باشیم به نفسمون، تکیمون فقط به خود اوست. و این همان است که باید سر رو بر خاک بگذاریم و چون وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی متواضعانه بگوییم ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. پروردگارا نکنه غرور به ایمانمون، به علممون، به مالمون، به هرچه به ما دادی ما را فرا گیرد، و نکنه تکیه به اون بکنیم، با اونگاه سریعاً زمین خواهیم خورد، سریعاً زمین خواهیم خورد. این نکته ایست که از آیه استفاده میشه. نکته دوم، آنچه خدا به ما داده است عزیزان، با تمام وجودمون مراقبش باشیم و در صدد ارتقاش باشیم. ممکن است اگر غفلت کنیم خیر از کف می رود، با توجه و التفات نعمت فزونی می یابد، با غفلت از کف به در می رود. فرمود لعلهم یتفکرون ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا. به این عجب نمونه بدی بود که پیامبر گفتیم این نمونه را، عجب نمونه بدی بود این مثالی که برای این قوم و جماعت گفتیم که اینها کسانی هستند که تکذیب با آیات الهی کردند با عمل و رفتار خودشون. البته اینها با تکذیبشون و انفسهم کانو یظلمون، اینها به خودشون ظلم کردن، اینها هم چه داشتن خودشون از کف دادن. از کجا تا به کجا؟ از رفعنا تا کلب بودن، و مثله که مثل کلب. و به عنوان سخن انتهایی این قسمت فرمود من یهد الله فهو المهتدی و من یزلل فاولئک هم الخاسرون. و آن کسی که خدا او را هدایت کند او هدایت یافته است. نوعا در این موارد اون یای انتهایی هز میشه، کسره میاد زیر دال قرار میگیره که اینجا ثبت شده، خوده یا شده مهتدی، مهتده نشده. فهو المهتدی و من یزلل فاولئک هم الخاسرون. و آن کسانی که خدا ایشان را اذلال می کند پس ایشان خسارت دیدگانند. مطلب بدیهی و روشن است برای دوستان عزیز، ما هدایتی جز از سوی خداوند داریم؟ امکان ندارد. هادی فقط ابتداعا خداست. اونگاه لکل قوم هاد انما انت منذر و لکل قوم هاد. اونگاه هدایت از سوی خدا بر قلب هادیان الهی متوجه جامعه میشه، اما سرمنشأ هدایت از خداست، از ذات باری تعالی است. من یهد الله، اگر کسی مشمول هدایت الهی شد فهو المهتدی، اون اهتدا یافته است، به جایی میرسد. یعنی هدایت جز از سوی خداوند از نفس نمیاد، از جای دیگری نمیاد، از موقعیت‌های دنیوی نمیاد، از آن چه به آن تکیه کنید ره به جایی نمیبرید. ره بردن در این زندگی که عنوان اون هدایت است، به سرمنزل مقصود مسیر رو پیدا کردن فقط از سوی خداوند دست میدهد. و حضرت باری تعالی هم این رابطه هدایتی رو با همه کس بدون دلیل برقرار نمی کند. اگر هدایت می کند بر اساس یهدی من یشاء، اون مشیت مبتنی بر حکمته. باید بیای عزیز من، حسن نیت نشون بدی، قدم برداری، بعد اونگاه آن به آن لرفعنا، بالا ببرد تو رو بالا ببرد. اگر نپشت کنی مثله که مثله من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل، و اون کسی که خدا او را اضلال کند. خب کار خداوند که اضلال نیست. حالا انشاءالله اینجا یه آیه حساس داریم، یه بحث جدی داریم، انشاءالله تو اونجا عرض میکنیم. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما برای جهنم یه جمع زیادی را آفریدیم. یعنی چه خدای برای جهنم چرا آفریدی؟ این که مخالف دیگر آیات قرآنه. انشاءالله میرسیم بررسی میکنیم فردا شب. اما این اضلال یعنی چی؟ چراغ را الان در این فضا سریع بزنن، کنترل رو از بالا خاموش کنن، برق منطقه الان خاموش بشه، چه اتفاقی اینجا میفتد؟ میشه زلبانی. یه شبی خدمت دوستان بودیم در ایام گذشته، از بحث شب شنبه مون اگه اشتباه نکنم یا ایام دهه‌ای بود که برق قطع شد، برق منطقه. ما 25 دقیقه 30 دقیقه صحبت کرده بودیم دیگه، 24 تا صلوات فرستادن عزیزان، یا 34 تا خاطرم نیست، اما برق نیومد به برکت صلوات هم. دیگه جلسه رو تعطیل کردیم، بلند شدیم رفتیم همون جلسات کار. ببینید وقتی قطع شد نور نبود، اینجا جاش چی خواهد بود؟ ظلمت. اگر خداوند هدایتش رو مزایقه کنه از یه انسان، چی میشه جاش؟ این میشه اضلال الهی، میشه ظلمت. اضلال معنی خاصی نداره که خداوند بگیره کسی رو به چاه بیندازد، نه، دست محبت خدا از سر انسان که برداشته شد میشه اضلال. و من یضلل الله و من یضلل، هر کسی که خدا او را هدایت نکند و رها کند، فاولئک هم الخاسرون، این گروه خسارت دیدگانند، خاسرونند، یعنی سرمایه‌شون رو از کف میدن، دیگه چیزی ندارن که بخوان با اون سوداگری کنند، تمام سرمایه رو از کف دادن. فاولئک هم الخاسرون. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. عجیب است این آیات عزیزان. ولهم اعین لا يبصرون بها. ما قرار دادیم برای جهنم کثیری از جن انس، اما اینها کسانی هستند که قلب دارند اما فقه ندارند، چشم دارند بینایی ندارند، گوش دارند شنوایی ندارند. چه اتفاقی میفته اینجا؟ چه نکته ای رو ذات حق بازگو میکند؟ انشاءالله میماند که خدمت عزیزان و بزرگواران فردا شب ادامه آیات رو پیگیری کنیم. خدای سبحان دل هامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو و درک لذت‌های قرآن رو بر ما عنایت بفرماید. ما را قدردان و حافظ هر آن چه به ما داده است بفرماید. به نعمت‌های عظیم خودش رو از ما مضایقه ننماید.